رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام ها و درود های ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخضری هستم با تقدیم این برنامه. برنامه امشب ما اختصاص داره به افشا کردن اتهاماتی که حشمت رئیسی از رهبران سابق حزب توده ایران به چپ و کمونیست ها، به خصوص به حزب کماله و کمونیست ایران و کمونیست کارگری زده. چند روز پیش حشمت رئیسی در یکی از رادیوهای دست راستی شهر گوتنبرگ اتهاماتی از قبیل اینکه حزب کمونیست ایران و کماله در دورانی که نیروهای جمهوری اسلامی به کردستان حمله کردند، سر سربازها را می‌بریدند، گوش سربازهای بدبخت را می‌بریدند و باهاش تسبیح درست می‌کردند، خود فروش بودند، از صدام پول می‌گرفتند و اتهامات دیگری از این قبیل را به رهبری حزب کمونیست ایران و کماله و کمونیست کارگری زده. در روز 22 نوامبر همین رادیو جلسه ای رو برای حشمت رئیسی در شهر گوتنبرگ تدارک میبینه که فعالین حزب حکمتیست خط رسمی به همراه فعالین چپ دیگه ای به این جلسه میرن و از حشمت رئیسی میخوان که قبل از شروع بحثهاش به سوالات این فعالین که عمدتاً از اعضا و کادرها و حتی رهبری سابق کماله و حزب کمونیست ایران بودن در رابطه با اتهامات مشخصش جواب بده. حشمت رئیسی و برگزار کنندگان جلسه اجازه ی حرف زدن و سوال کردن به این فعالین رو نمیدن و در نتیجه جلسه به تنش کشیده میشه، تا جایی که برگزار کنندگان به پلیس زنگ میزنن و پلیس رو در این قضیه دخالت میدن. بعد از جلسه وریا نقشبندی مصاحبه ای رو با محمد فتاحی که نماینده این فعالین در جلسه بوده داشته که ما اینجا برای شما عزیزان این مصاحبه رو پخش میکنیم. تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست خط رسمی همچنین اطلاعیه‌ای رو صادر کردن که این اطلاعیه رو هم برای شما عزیزان قرائت می‌کنم. لازم به ذکره که مصاحبه با محمد فتاحی در بیرون از جلسه و در فضای باز انجام شده و اگه سر و صدایی به جز حرفای ایشون در مصاحبه شنیده میشه، دلیلش همینه که در فضای باز انجام شده. توجه شما عزیزان رو به شنیدن این مصاحبه و اطلاعیه حزب حکمتیست خط رسمی در همین رابطه جلب می‌کنم. اطلاعیه تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست خط رسمی در حاشیه جلسه حشمت رئیسی. حشمت رئیسی از رهبران سابق حزب توده ایران و اخیراً از فعالین جناح راست سلطنت طلبان در جریان مصاحبه‌های متعددی که با میدیای راست خارج کشور داشته، اتهامات متعددی به کمونیست‌ها بسته است. دشمنی کور این شخص با کمونیست‌ها او را به شخصیت محبوب میدیای راست‌ترین ناسیونالیست‌های راست در اپوزیسیون خارج کشور و به یکی از عناصر منفور برای صف آزادی‌خواهی تبدیل کرده است. وی در آخرین مصاحبه خود با یکی از رادیوهای دست راستی فارسی زبان گوتنبرگ سوئد به سیاق حزب توده به تکرار پرونده سازی مالی و جاسوسی وزارت اطلاعات علیه کمونیست‌ها در کردستان دست زده و در کمال بی‌شرمی اتهامات رذیلانه قاتلین مردم در کردستان، چمران‌ها و خلخالی‌ها را در سال‌های 58 مبنی بر اینکه کمونیست‌ها در کردستان سر و گوش مردم و سربازان را بریده‌اند و از آن تسبیح ساخته‌اند برای صدام حسین جاسوسی کرده‌اند را تکرار کرد. تبلیغاتی که حتی امروز کیهان شریعت‌مداری و وزارت اطلاعات و لومپن‌ترین باندهای درون حکومتی از تکرار آنها عبا دارند. حزب حکمتیست پیشتر در مورد چنین تبلیغات کثیف و فرونده سازی ها به حشمت رئیسی هشدار داده بود. هشدار داده بودیم که در دفاع از مبارزات مردم و طبقه کارگر در ایران علیه جمهوری اسلامی و یاران حشمت رئیسی، در دفاع از اپوزیسیون چپ و کمونیست که با سر برافراشته در رأس جنگی عظیم و توده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران بوده ایم، خواهیم ایستاد. گفته بودیم علیه لجنمال کردن تاریخ مبارزه برای آزادی و برابری توسط انقلابیون و کمونیست ها خواهیم ایستاد و اجازه تکرار پرونده سازی های وزارت اطلاعات علیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نخواهیم داد. ما به حشمت رئیسی هشدار داده بودیم. روز شنبه 22 نوامبر فعالین حزب حکمتیست به همراه فعالین سیاسی دیگر در شهر گوتنبرگ سوئد در جلسه ای که برای حشمت رئیسی ترتیب داده شده بود شرکت کردند. با شروع جلسه محمد فتاحی از رهبری حزب حکمتیست به نمایندگی از آزادی خواهانی که در جلسه حضور داشتند اعلام کرد که قبل از شروع سخنرانی باید جواب اتهامات و تبلیغات وزارت اطلاعات از طرف حشمت رئیسی را داد. تا طرح این مسئله با استقبال بخش زیادی از شرکت کنندگان روبرو شد. برگزار کنندگان جلسه به مخالفت با مسئله پرداخته و تلاش کردن جلسه را ادامه دهند، اما فضای متشنج جلسه و اعتراض فعالین سیاسی دیگر مانع شد. اعتراض به حشمت رئیسی چنان بالا گرفت که برگزار کنندگان دست به دامن پلیس شدند. تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراض به همراه ما جلسه را ترک کردند و حشمت رئیسی در جمع راست‌ترین عناصر طرفداران رژیم جلسه خود را برگزار کرد. تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست خط رسمی اعلام می کند که اجازه فعالیت عناصر جمهوری اسلامی، اجازه پاپوش‌دوزی، پرونده سازی های وزارت اطلاعات را به هیچ جریان و عنصری نخواهد داد و در منزوی طرد و افشا کردن عناصری مانند حشمت رئیسی دست همه فعالین سیاسی و مردم آزادی خواه در خارج کشور را می فشارد. تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست خط رسمی 23 نوامبر 2014. شنوندگان عزیز، اطلاعیه حزب حکمتیست خط رسمی رو در حاشیه جلسه حشمت رئیسی در گوتنبرگ رو برای شما عزیزان قرائت کردم. در ادامه برنامه با ما باشید.
با محمد فتاحی هستیم. حشمت رئیسی تو شهر یتوبوری امشب جلسه داشت. محمد فتاحی و جمعی از فعالین این شهر تو اون جلسه بودن. از محمد فتاحی میخوام بپرسم چه اتفاقی تو اون جلسه افتاد و برامون توضیحاتی رو بده.
مرسی. این شهر یتوبوریه توی سوئد. امشب آقای حشمت رئیسی جلسه داشت. یکی از رادیوهایی که با حشمت رئیسی قبلا هفته گذشته مصاحبه کرده بود، مسئولینش براش جلسه حضوری هم داشتن امشب. من توضیح میدم که ما چرا رفته بودیم، جمعی از کمونیستای شهر یوتوبوری. حشمت رئیسی جزو زندانی های سیاسی دوره شاه است، همراه چپا، همراه کمونیستا، همراه بنیانگذاران جمهوری اسلامی، همه آدم های مختلف بودن توی زندان شاه بودن. ایشون هم بوده. میخواستم بگم به سابقه سیاسیش به قدیم تر برمیگرده. بعدن که فعالیت علنی داشته تو دوره جمهوری اسلامی، ایشون جزء رهبری حزب توده بوده، حزب توده ایران، تا سالهای اخیر. سالهای اخیر ایشون از حزب توده دور شده و به جریان سلطنت طلب و ناسیونالیست‌های خیلی افراطی پیوسته. تو خود جریان سلطنت طلب هم راستش ایشون جناح افراطیشون هست. به همین دلیل جریان ناسیونالیست از راستشون افراطی‌هاشون تا میانه روهاشون حشمت رئیسی سوگولیشون شده که تازه به اونا پیوسته و براش بلنگو تأمین میکنند از لس آنجلس تا کشورهای مختلف اروپایی، از رادیوها و تلویزیون ها که حرف بزنه. حرف تازه‌ای که حشمت رئیسی داره اساساً فحاشی و بدوبیراهایی که میگه نسبت به کمونیستا، اتهاماتی که میزنه به کمونیستا. توی مصاحبه رادیویش هفته گذشته ایشون در بین بحثای خیلی پرشوری که علیه ما کمونیستا بیان کرده بود، گفته بود که اینا تو دوره جنگ در کردستان سر آدم ها رو بریدن، سر سربازا رو بریدن، سر مردم رو بریدن، گوش سربازا رو بریدن و اینا این کاره بودن. این کار در خدمت صدام حسین کردن، اینا جاسوسی کردن با برای دولت عراق و لیستی از اتهامات اینطوری. وقتی که شنیدیم ایشون جلسه علنی داره، ما جمعی تصمیم گرفتیم که بریم جلسه به حالیش کنیم که اینجا استودیوی تلویزیون راستا نیست، اینجا شهر هرس نیست، کسی بیاد بره اتهام بزنه به همین راحتی، هر چی میتونه بگه و بعدش به سلامت راست راست راه بره. ما رفتیم تو جلسه، اگه خیلی خودمونی بگم، رفتیم تو جلسه که زیبی بزنیم به اون اتهام زدناش که جرأت نکنه این رو تکرار کنه. اینکه رفتیم جلسهش، از قبل جلسه ما تصمیم گرفتیم که من برم در ابتدای شروع جلسه اعلام کنم که ایشون امشب اومده ظاهراً بحث دیگه ایو که عنوان کرده سخنرانی کنه. نه، ما به دنبال صحبت‌های ایشون، اتهاماتی که زده بود هفته گذشته در یکی از همین رادیوهای شهری توری، اومدیم اینجا جوابش رو بدیم و جوابش رو دادیم. گفتیم که آقای حشمت رئیسی خودش جزء رهبران حزب توده بوده سابق، تو دوره حزب توده اون دوره اینا حامی خیلی جدی خمینی بودند همراه سازمان اکثریت. اینها تو دوره انتخابات خامنه ای برای ریاست جمهوری اون موقع سالهای قبل حزب توده و سازمان اکثریت اطلاع دادن و گفتن که اونها از کاندیداتوری خامنه ای برای ریاست جمهوری ایران حمایت میکنند. برای مجلس اینها، برای مجلس شورای اسلامی، حزب توده و سازمان اکثریت از بین تمام آدمای مختلفی که بودند اطلاعیه داده بودند و گفته بودند که صادق خلخالی نماینده ماست. صادق خلخالی به این دلیل نماینده جزار اونها بود که در کردستان حقیقتا هرچی که تونست کشت. همه میدونن خلخالی در کردستان چیکار کرد. اسناد اونقدر پخش شد از این که کمونیستا را ردیف کردن، نه فقط کمونیستا را، آدمای آزادیخواه، آدمایی که حتی بخشن خیلی هم تو سیاست نبودن اون روز، فقط در عرض 5 دقیقه مشهور بود صادق خلخالی از اینا یه سوالی کرده و گفته برین ردیفشون کنید و اعدامشون کنید. اعدامشون کردن و بعد تیر خلاصشون رو زدن. این بعدن درج پیدا کرده بیرون، این عکس ها و از اون موقع توی دنیا دیدن که داعشی های اون موقع ایران چه کاری کردن با مردم. اون موقع به همین دلیل آقای خلخالی شخصیت خیلی نزدیک به حزب توده و سازمان اکثریت بود. خب بعدن اتفاق هرچی که افتاد، وقتی حزب توده و اکثریت هم از تعرض جمهوری اسلامی مسئول نمودند، اینا بعدها گفتن که اشتباه کردیم با جمهوری اسلامی، ما رفتیم اشتباه کردیم که پشت جنایتش رو گرفتیم، اشتباه کردیم که چی و چی و چی و چی. منتها آدمایی مثل این حشمت رئیسی به این رضایت ندادند. این بود که از حزب توده سالهای اخیر دور شدند و فکر کردند جریان سلطنت طلب و جریان ناسیونالیست های ایرانی که دل خوش کردن به ناتو و به حمله آمریکا به ایران، در که اینا کاری بکنند. و توی این رابطه ایشون از سابقه چپش استفاده میکرد برای این که فعالترین چهرهشون بشه علیه چپ ها و علیه کمونیست ها و چیزایی رو بگه که حتی تو دوره خلخالی به ما اتهامشون نمیزدند، به خاطر اینکه دوره‌ای که خلخالی بود اساساً نسل ماها را اعدام میکردن به اتهام اینکه دین نداریم، به اتهام اینکه مخالف نظامیم. کسی را اعدام نکردن، بگن ایشون جرمش این هست که گوش کسی رو بریده، سر کسی رو بریده، نمیدونم جاسوسی کرده برای کسی. میخوام بگم حتی تو دوره خلخالی، تو دوره خمینی، همچو اتهاماتی رو جمهوری رو ما نمیزد، همچو عناصری افراطی که هم رگه توده این دوره داره، هم رگه جران شبه فاشیستی ناسیونالیسم ایرانی را داره، از مدیا و مطبوعات و دستگاه های سلطنت طلب ها، ناسیونالیست ها و به طور کلی ضد کمونیست ها استفاده میکنه. ایشون شخصیت خوشنامشون شده تو هر جا براش فرش قرمز بذارن و از این چیزاش بگه. گفتم من به حقیقتش با این شب رفته بودیم، گفتیم ما به عقایدش کار نداریم، ایشون فاشیست، ناسیونالیست، چپ، راست، هر چی که هست، ولی ایشون حق نداره اتهاماتی رو اینطوری بزنه، اتهامات جنایی، و همینطوری راه بره. رفتیم بهش گفتیم که غلط میکنی، ما آدمای اون جامعه هستیم، ما صاحب اون تاریخیم.
حالا یه سوال دیگه، محمد فتایی، فکر میکنی بر خود شما درست بود؟
برخورد ما درست بود؟ قطعا اگه برخورد ما درست نبود همچون برخورد نمی کردیم. ببین برخورد ما به حشمت رئیسی و به آدم های با این چهره سیاسی فرق داره با مخالفینمون، با کسایی که هر نظری دارن. من قبلا توی حرفامان هم گفتم حشمت رئیسی هر آدم دیگه هر نظری داره برای خودش، هر خط سیاسی داره برای خودش، ولی وقتی میرسه پای اتهام زدن، وقتی ببین تو تاریخ ایران کمونیستا پرونده شد از همه سفید تره در مقایسه با جریانات مختلف، با جمهوری اسلامی از روز اول جنگیدند و کشته دادند. همین رژیمی که 6 میلیون توی تهران رفتن کشتش، پشت سر آقای خامنه‌ای که ایشون باید ببخشید خمینی که ایشون باید رهبر امت بشه، ما گفتیم اشتباه میکنند و تا اونجایی که زور داشتیم در مقابل اون فاشیسم اسلامی اون دوره مقاومت کردیم. ما جنگیدیم و صف طولانی از رفقا و دوستامون در سنگر مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی کشته شدند. الان کسی بیاد به ما بگه همچون اتهاماتی رو خیلی طبیعه. ببین اون دوره ما اسیر داشتیم، تحت تأثیر رفتار ما خیلی از این اسیرا توی جنگ کردستان بعدن ما آزادشون کردیم توی کومله، اینا برگشتن به صف ما پیوستن، جنگیدند و جوش رفقای ما شدن که جان باختند. در نتیجه میخوام بگم برخورد ما به اسیر و به سرباز و به نیروهایی که به ما میجنگیدن وقتی اسیر میشدن واقعا انسانی ترین نمونه بود تو اون دوره. کسی برگرده که اون روز حمایت میکرد از اون داعشی های جمهوری اسلامی که ما را میکشت و میزد و اعدام میکرد و اون خاوران رو سازمان دادن، کشتار سال اول 60 و 67 سازمان دادن، به ما بگه، برگرده بگه اینها سر میبریدن، اینها گوش میبریدن، اینها جاسوسی میکردن و گویا تو تاریخ ایران ما مقصریم. خیلی طبیعه، یک بار یه تکرارش میکنم، هر کسی این اتهامات بزنه ما زیب میزنیم به دهنش. بله، این بحث اختلاف نظر نیست، بحث تفاوت در نگرش نیست، بحث اتهاماته.
اونجا تو جلسه ظاهرا میگفتن این دموکراسی نیست، این احترام گذاشتن
بله،
نیست.
بله بله بله.
و
بله، بله،
شما هم جواب اینا رو دادید.
بله، بله. بحث فضای آزاد برای نظرات، هر کی رعایت نکنه از جنس همون نیروهایی که نمیکنند. بحث ما دعوا با نظرات نیست، با نگرش ها نیست. بحث ما حتی با سیاست های حزب توده نیست، با سیاست های ناسیونالیست های سلطنت طلب نیست. بحث ما با اتهاماتیه که روز روشن میگن و میگن ما سند نداریم. ما سند داریم که اینا گوش بریدن و از گوشهای بریده تسبیح درست کردن. این اتهامات سخیف رو هیچ جایی خود جمهوری اسلامی به ما نتونسته بزنه. ایشون از این شکرها خورده، ما رفتیم بهش گفتیم که غلط میکنه، شهر گرد نیست و هر کسی این رفتاره بکنه ما همین رفتاره باش میکنیم. خیلی هم خوب کاری کردیم. بحث دموکراسی نیست و بحث آزادی هست، این جای دیگه هست. بحث دموکراسی و آزادی برای گفتن نظرات، وقتی نظرات میگن، وقتی اتهام میزنن، بحثش دادگاه هست، بحثش کشیدن به زندان هست، بحث جرم هست، بهشون از این جنس. ما نمیتونیم ایشون رو کجا گیر بیاریم، کدوم کشور زندگی میکنه، ولی اینجا حضور پیدا کرده، رفتیم بهش گفتیم که غلط میکنه. همین. مرسی.
ممنون از توضیحاتت محمد فتحی.
مرسی.
دوستان عزیز، ما نیومدیم جلسه به هم بزنیم، از خود هم گفتیم به هم نمیزنیم. جلسه سر جای خودش، احترام جلسه سر جای خودش. ما اومدیم بشینیم فقط سوال کنیم اتهاماتی رو به یک سری سازمان های چپ از جمله کومله و کمونیسم کارگری زده که ما اون موقع گوش سربازان بدبخت رو میبریدیم، ازش تسبیح درست میکردیم و طناب میکردیم و وابستن فول خود فروختن، پول از صدام حسین گرفتن، براش
جاسوسی کردن.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز، در این بخش پایانی برنامه مطالب نشریه کمونیست شماره 189 حزب حکمتیست خط رسمی رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. مطالب متعددی در این شماره اومده که من سعی میکنم تیتروار به بخشایی از این مطالب بپردازم. مطلب اول از آذر مدرسی، مصاحبه نشریه کمونیست با آذر مدرسی در رابطه با اسید پاشی های شهر اصفهان و تحرکات و تظاهرات هایی که مردم در تهران و در اصفهان و تهران داشتن. تیتر مطلب هست: از تهران تا سنندج و اصفهان، در این دعوا مردم حرف آخر را میزنند. نشریه کمونیست سوالاتی رو پیش روی آذر مدرسی گذاشته و آذر مدرسی به این سوالات جواب داده. من پیشنهاد میدم که این مطلب رو به نشریه مراجعه کنید و مطلب رو حتما بخونید. نوشته دوم از مصطفی اسدپور هست در مورد قانون کار با تیتر گشت و گذر شبه قانون کار، که مصطفی اسدپور در این نوشته به مسئله قانون کار پرداخته. من مقدمه این نوشته رو واسه شما عزیزان میخونم. در نرم و عرف معمول اجتماعی، وضع یک قانون برای پایان دادن به مجادلات و شبه در یک زمینه معین صورت میگیرد. قانون کار قرار است که حکم و تصمیم معینی را به اجرا درآورد. قانون برای به کرسی نشاندن به کار می آید، برای وادار کردن بخش معینی از جامعه به اجرای تصمیماتی معین. چند سالی است که برای هر کودک و از همان مدارس ابتدایی نیز تمدن به معنای جامعه‌ای مبتنی بر قانون و فلسفه دولت نیز اجرای قانون معنا می شود. بخشی از این کودکان شانس می آورند و از طریق شبنامه ها چشم به واقعیت جامعه طبقاتی باز می کنند. اما در طبقاتی ترین جوامع هم فلسفه قانون هرچه بیشتر موضوعیت پیدا می کند. این مقدمه نوشته مصطفی اسدپور بود که در مورد قانون کار اومده بود. مطلب بعدی از ربار احمد هست در مورد کوبانی با تیتر کوبانی اگر هم سقوط کند باز پیروز است. ربار احمد اینطوری شروع کرده: 40 روز است زنان و مردان کوبانی برای دفاع از حرمت و اراده و زندگی خود جسورانه در برابر یورش و حمله نیروی تادندان مسلح و فراوان راهزنان خونخوار داعش در جنگ و دفاعی قرار دارند که در تاریخ کم نظیر است. روزهای آغازین این مقاومت دلاورانه، پروپاگاند میدیای رسمی و دولت و دولتی سراسر جهان تنها یک پیام را به گوش مردم می‌رساند و آن هم سقوط حتمی کوبانی بود و برای این امروز و فردا می‌کردند. در حقیقت این امید و آرزوی آنان بود. از نظر آنها کوبانی می‌باید سقوط کند تا درس عبرتی گردد برای مردمی که در مقابل صاحبان قدرت سرکشی کرده و دست به مقابله توده‌ای زده‌اند، برای شکست اراده آنها و گردن نادرشان به حاکمان. مردم کوبانی دو راه بیشتر در برابر خود نداشتند: یا تکرار تراژدی شنگال، یا دفاع جسورانه برای جلوگیری از هر نوع تراژدی انسانی و بکار بردن یک ابتکاری مهم برای بشریت آزادی خواه. آنها با یک اراده پولادین راه دوم را انتخاب کردند. این مقدمه مطلب ربارحمن بود در مورد کوبانی. مطلب بعدی در مورد کارگران مهاجر در کردستان عراق است که مصاحبه کمونیست با خسرو سایه از رهبری حزب کمونیست کارگری کردستان با تیتر کار و زندگی کارگران مهاجر در کردستان عراق. بله، همونطور که اشاره کردم این مطلب به کارگرانی که از کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه، فیلیپین، مالزی، بنگلادش و سایر کشورهای دیگه که به کردستان عراق واسه کار مهاجرت کردن و کارگری میکنن پرداخته و به مسائل آنها، به زندگی آنها، به استثماری که میشن در کردستان و عراق پرداخته. مطلب بعدی از مظفر محمدی هست با تیتر تحرکات اعتراضی در شهرهای ایران در دفاع از کوبانی. مظفر محمدی در این مطلبش به فعالیت‌ها و تظاهرات‌ها و تجمعاتی که در دفاع و حمایت از کوبانی در شهرهای کردستان و تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد در دفاع و حمایت از کوبانی به این مسائل پرداخته. مطلب بعدی از لادن داور هست در مورد اعتصاب لوکوموتیو راران شهر کل با تیتر محکم فساد ناپذیر و موفق. لادن داور این گزارشی از لادن داور، گزارشی از اعتصاب لوکوموتیو رانان آلمان که به اعتصاب لوکوموتیو رانان آلمان به هر حال در این مطلب، در این گزارش لادن داور پرداخته. مطلب بعدی از سریا شهابی در حاشیه فیلم چه مثل چمران. سریا شهابی در این نوشته به فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا به اسم چه مثل چمران پرداخته که با این شروع میکنه: اگر هیتلر شکست نمیخورد و حزبش سرنگون نمیشد، امروز در کنار فیلم چه مثل چمران شاهد انواع فیلم و داستان در مورد از خودگذشتگی های گشتاپوها در خدمت به مردم، در مورد جنابات شخصیت های نهضت ملی مقاومت فرانسه در مقابل چشم فاشیسم هیتلری بودیم. اگر فاشیسم هیتلری شکسته می‌خورد، امروز جزئیات آشیتیس را کسی نمی‌دانست. قربانیان آن حاضر بودند، اما کسی ابعاد آن هولوکاست عظیم ضد بشری را نمی‌دانست. این فیلم‌ها و این تاریخ‌نگاری‌ها را باید آرشیو کرد. باید تاریخ شفاهی و نوشتاری و تصویری هولوکاست اسلامی که هنوز حکومتش پابرجاست را مدون کرد و برای روزی که این فاشیسم همسرنگون شود خود را آماده کرد. مطلب بعدی از خالد حاج محمدی است در مورد کوبانی با تیتر مقاومت قهرمانانه کوبانی و ائتلاف علیه داعش. خالد حاج محمدی در این نوشته به مسئله ائتلاف امریکا با چند کشور عربی پرداخته که پیشنهاد میدم این مطلب هم شما مراجعه کنید به نشریه و بخونید. نوشته بعدی در مورد باز هم کوبانیه، از با قلم آذر مدرسی با تیتر کوبانی امیدی و قدرت توده‌ای. نوشته بعدی باز هم در مورد کوبانی. این شماره نشریه کمونیست بیشتر به مسئله کوبانی بهش پرداختن نویسندگان، به جز چند مطلب که در مورد کارگران عراق بود، در مورد قانون کار بود، در مورد سالگرد انقلاب اکتبر و اینا، چون این دوره که این نشریه در اومد مصادف بود با اوج جنگی که در جنگ نابرابری که در کوبانی در جریان بود و محاصره کوبانی و مقاومت دلیرانه و شجاعانه مردمی که مونده بودن و از شهر و از مدنیت خودشون به هر حال دفاع می‌کردن، به همین دلیل بیشتر نشریه به این مسئله پرداخته. مطلب بعدی از محمد راستیه با تیتر زنده باد مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی. محمد راست این نوشته متن سخنرانی محمد راستی در کلن آلمانه که در رابطه با مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی بود که سه هفته پیش ایشون سمیناری رو جلسه ای رو داشتن، جلسه گفتشونی رو داشتن و سخنرانی ایراد کردن و سخنرانی ایشون پیاده شده و در نشریه کمونیست این شماره هم منتشر شده. نوشته بعدی از منا شاد در مورد اسیدپاشی های اصفهان با تیتر حلقوم جانیان را باید فشرد، به مسئله اسیدپاشی ها و سخن و حرف های امام جمعه اصفهان پرداخته در این مطلب مناشد. مطلب بعدی از فؤاد عبداللهی در رابطه با انقلاب اکتبر، تیتر نوشته فؤاد عبداللهی اینه: زنده باد انقلاب اکتبر، زنده باد انقلاب کارگری، به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر. نوشته بعدی از آرشیو آثار لنینه در همین رابطه، در رابطه با سالگرد انقلاب اکتبر، به مناسبت چهارمین سالگرد انقلاب اکتبر، که نوشته لنین 4 سال بعد از انقلاب اکتبر در سال 1921 این مطلب رو لنین نوشته که به همین مناسبت در نشریه کمونیست دوباره باز نشده. نوشته بعدی اطلاعیه از حزب، از تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیس خط رسمی در رابطه با روز کوبانی، روزی که توسط چند نفر از هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی امریکایی و اروپایی، شخصیت‌های معتبر معروف سرشناس، به عنوان روز کوبانی برحال فراخوان داده شد و تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست هم خط رسمی در شهرهای مختلف اروپایی در این تظاهرات شرکت کرد و به هر حال این گزارشیه به خصوص از شهر اسلو نروژ. آخرین مطلب از حزب کمونیست کارگری کردستان، اطلاعیه‌ای در مورد کوبانی با تیتر: تجربه کوبانی ثابت کرد که تنها نیروی سازمان یافته و مسلح توده‌ای قادر به شکست دادن داعش است. در این اطلاعیه هم به مسئله کوبانی پرداخته شده و من پیشنهاد میدم به همه شما شنوندگان در صورت دسترسی به نشریه این مطلب رو هم بخونید. شنوندگان عزیز رادیو نینا، نشریه شماره 189 حزب حکمتیست رو من تیتر برای شما عزیزان معرفی کردم. اینجا کم کم برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. Thank you. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی.